داشته باشه بفرستادم تیمارستان. اگه زنگ بزنید یه آمبولانس میاد و مردای کوتاه قد و هیکلی از اون روپوشای دیوونه ها تنتون میکنن و میندازنتون توی بخش ایزوله. همین. مگه اینکه خونواده اجازه مرخصی تو بدن، وگرنه میتونید تا ابد اونجا بمونید. مواردی به گوشم خورده که اعضای خونواده ناراضی از سهم الارثشون دست به یکی کردن و پدر مستشون رو به زور فرستادن تیمارستان و بعد نشستن به ساخت و پاخت. خلاص شدن از دست منی که از تشخیص آلزایمرم مدتی هم میگذشت برای اونهی هیچ کاری نداشت. اگه دلش میخواست همین الانم میتونست. آسایشگاه از تیمارستان بهتره، ولی فعلا نمیخوام هیچ جا برم. در هر صورت وقت چندانی از آزادیم نمونده. اونهی دستمو گرفت و پرشور و حرارت گفت بیا بریم یه سری بزنیم. فقط یه نگاه بندازیم، همین. تسلیم شدم و قبول کردم. اونهی که رفت سر کار، تازه یادم اومد اونقدر گلوی مادر اونهی رو فشار داده بودم تا مرد. از اون دستگاه‌های ضبط صوت خریدم که مردم برای زبان خوندن استفاده می‌کنن، با بندی انداختمش گردنم. حالا هر کاری که می‌خوام بکنم هر چقدرم ساده باشه بعد از ضبط انجامش میدم. اون وسط اگه فراموشم بشه دارم چی کار میکنم، دکمه پخش مجدد رو میزنم. به چیزی که کمی قبل ضبط کردم گوش میدم و از نو امتحان میکنم. میگم دارم میرم دستشویی برای غذای حاجت. بعد میرم دستشویی. میگم دارم میرم آب جوش بذارم قهوه دم کنم. و میرم که آب جوش بذارم. آدمی که چند دقیقه پیش بودم به آدمی که چند دقیقه بعد خواهم بود دستور میده. بدین ترتیب آدمی که هستم بی نهایت بار تقسیم میشه. حتی وقتی دارم خستگی در میکنم بی اختیار نگاهم میره سمت ضبط صوت و دکمه پخش مجدد و فشار میدم. هنوز خیلی لنگ این کار نیستم، ولی دارم خودمو برای بدترین شرایط آماده میکنم. باید بی امان تکرار کنم تا بدنم بهش عادت کنه. سعی کردم با اونهی حرف بزنم، اما موقع حرف زدنم فقط بی صدا اشک ریخت. چرا داشت گریه می کرد؟ کل کاری که کردم هشدار دادن بابت خطری بود که توی اون قرار داشت، پس برای چی اون همه غمگین به نظر می رسید؟ فقط نگرانش بودم. هیچ راهی به درک همچین عواطف پیچیده‌ای نداشتم. غم بود، خشم بود، غصه بود، نمی دونستم. با چشمای خیس اشک التماس کنان گفت خواهش میکنم درباره جوتای دیگه اینطوری حرف نزن. شنیدن این حرفا اذیتم میکنه. اون مرد خوبیه. اینکه به مردی که دارم باهاش ازدواج میکنم برچسب قاتل زنجیره‌ای بزنی، آخه داری زیادی کشش نمیدی؟ چطور میتونی بی مدرک به کسی اینطور مزنون باشی؟ به هر حال که سرانجام به حرف من میرسه. همین خیالم راحت میکنه. دست کم موفق شدم تخم تردید به اون حرومزاده رو توی دلش بکارم. چیزی که اوتلو همیشه پیروز رو نابود کرد تخم تردیدی بود که ایگو در دلش کاشت. دوباره گفت تو حتی پدر واقعی منم نیستی. بعد دوی توی اتاقش. حق با اون بود، اما خیلی به هم برخورد. دراز کشیدم و صدای پاهایی رو میشنوم که به خونم نزدیک میشن. 5 تا جوونه لباس فرم پوش. اولش فکر کردم پلیسن. سلام کردم. 3 تا مرد بودن و 2 تا زن. پرسیدم کی هستن و جواب دادن دانشجوهای دانشکده پلیس. دعوتشون کردم داخل و پرسیدم داستان چیه؟ گفتن مشغول یه پروژه گروهی هن. تکلیفشون این بود که یه پرونده حل نشده قدیمی رو بردارن و دربارش تحقیق کنن. چند مقاله‌ای که کپی گرفته بودن و نشونم دادن. همه‌شون درباره قتلایی بود که من انجام داده بودم. یه جورایی حیرت کردم که اتفاقات دهه‌ها پیش هنوز اونقدر واضح جلوی چشممه. یکیشون گفت گروه ما احتمال میده این قتلا به هم مرتبط باشن. کار یه قاتل زنجیره‌ایه. هرچند قدیما هیچکس همچین نظری نداشته. بعدش پلیسا هیجان زده شروع کردن به ورور کردن. دخترها خوشگل بودن و پسرها خوشبر و بالا. حتی وسط بحث درباره قتلای زنجیره‌ای هم ممکن بود بی خودی از خنده ضعف کنن. این بچه ها خیال می کردم پلیس بازی حال می ده. گفتم هیچ سر در نمیارم، دارین از چی حرف می زنید؟ واسه چی دم خونه من سبز شدید و شلوغش کردین؟ عوض اینکه جوابمو بگیرم انگار صحنه تئاتر باشه، سر و کله شخصیت جدیدی پیدا شد. مردی 54-55 ساله. دانشجوها خبردار وایسادن و سلام نظامی دادن. گفت راحت باشید، بشینید. شخصیت جدید کاراگاه آن بود. خودشو معرفی کرد و کارت ویزیتشو به هم داد. گفت نمیتونه دانشجوها رو همونطور تنها بفرسته، برای همین همراهیشون میکنه. با ظاهری بی تفاوت نشست پشت سرشون، اما از سر عادت حرفه‌ای با نگاه کنج به کنج خونه رو گشت، تا اینکه گفت خب ادامه بدین. دانشجوها سمشتر شدن و صورتاشون جون و جدیتی تازه گرفت. یکیشون گفت ما خطایی کشیدیم که محل ارتکاب این قتلا رو به هم وصل میکنه. اینجا نگاه کنید لطفاً. خطایی که روی نقشه کشیده بودن یه 8 ضلع ای می ساخت و روستای محل سکونت من در مرکزش بود. یکی از دخترای دانشجو که صورتی ریز و دماغی عقابی داشت و چشماش از هیجان می درخشید نقشه رو فرو کرد تو چشم. به اعتقاد ما اگه همچین جنایتکاری وجود داشته باشه توی این نواحیه. محله من. البته این استنباط ماست، هرچند احتمال اینکه هنوز اینجا زندگی کنه نزدیک به صفره. نتیجه گیری عجولانه. کاراگاه آن که چرتش برده بود یهو سیخ نشست و به دانشجو اخم کرد. زیر لب گفتم توی محله ما. دختره گفت آقا شما همه این مدت اینجا زندگی کردین، روی همین حساب واسه ما سوال شده که اون وقتا شده بود چشمتون به آدم مشکوکی بیفته؟ گفتم اون وقتا اینجا یه عالم جاسوس بود، چون این محله به کره شمالی نزدیکه، یه عالم از اونا مدام می اومدن اینجا. اگر رفیقی که با اون وقت میگذروندیم چند روزی ناپدید میشد، میگفتیم لابد عمو اومده. منظورمون از عمو شوهر خواهر کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی بود. کسی زیاد حرف نمیزد، اما همه میدونستن اوضاع از چه قراره. غریبه هایی رو که واسه پیاده روی می اومدن این حوالی اغلب نگه می داشتن و سینجیمشون می کردن. صبر پسر دانشوی قد بلندی تموم شد و دوید توی حرفم. ما نیومدیم اینجا پی جاسوسا. سرم آوردم بالا و نذاشتم حرفشو ادامه بده. گفتم دارم میگم اگه کسی یه سر سوزنم مشکوک بود فرصت نمی دادن و درجا دستگیرش می کردن. یعنی مردم اون وقتا با تحویل دادن جاسوسا یه شبه ثروتمند می شدن و پولشون از پارو بالا می رفت. پسره دیلاغ گفت یعنی میگید جانی ما احتمالاً یکی از اون دستگیر شده هاست که بعداً آزاد شده؟ حالا آخرش از کجا بفهمیم؟ گفتم شاید کلانتری ناحیه هنوز مدارک و سوابق داشته باشه. کاراگاه آن از اون پشت گفت نداره. نداره؟ اینو دختری با صورتی لاغر و لحنی سرزنش آمیز گفت. این دانشجوهای جوون و با اعتماد به نفس دانشکده پلیس، این بچه هایی که برنامه های تلویزیونی مثل سریال تجسس صحنه جرم تماشا کرده بودن و رؤیای پیوستن به نیروی پلیس رو در سر می پروروندن، کاراگاه جنایی محلی رو در عرض 1 ثانیه فتیله پیچ می کردن. ولی اگه شماها اونجا بودین، اگه شماها پلیسای ناحیه من بودین، آیا مچمو می گرفتین؟ اون مدارک و سوابق احتمالاً یه مزباله بودن، یه تجسس مقدماتی سرسری. همکاری متقابل محدود. اون چند مظنون رو هم که موفق شده بودن به تور بندازن به حکم بیگناهی آزاد کردن. جایی خونده بودم که چند تایشون با این ادعا که در طول بازجویی شکنجه می شدن از دولت شکایت و متهمشون کردن و در نهایت بعد از برقراری دموکراسی تو کره غرامتم گرفتن. کاراگاه آن گفت می دونید دهه 80 چه شکلی بود؟ حتی پلیس هم تو حومه گانگ وونگ دو کلاه جنگی سر می کرد و جلوی دانشگاه های سئول با کوکتل مولوتوف به مامورا حمله می شد. به نظرتون دیگه این خیال کسی بود چند نفریم تو حومه کشته بشن؟ کاراگاه آن رفت بیرون سیگار بکشه. دانشجوان پشت سرش. موقعی که داشتن کفشاشونو می پوشیدن یکی از پسرها دم گوشم گفت کاراگاه آن مسئول چند تا از اون پرونده ها بوده. معروفه که حتی همین حالا که طرف مشمول قانون مرور زمانه، بازم آخر هفته هاشو صرف گیر انداختن قاتل میکنه. حتما دلیلی داره که نمیتونه بی خیالش بشه. دختری که توی حیات وایساده بود اضافه کرد باید مواظب محلی‌ها باشین، کل شقتر از اونی هستن که به نظر میرسه. این بچه ها نمیدونن دارن از چی حرف میزنن، به خاطر همین ازشون خوشم میاد. کاراگاه آن طوری که انگار یهو فکری به سرش زده باشه دست از سیگار کشیدن برداشت و به سمت ایوون برگشت. پرسید: شما قوم و خیشی دارین؟
یه دختر دارم.
که اینطور. مردی که مدتها تنها زندگی کرده، احتمالاً داشت دنبال گرگی تک افتاده میگشت. دانشجوها شروع کرده بودن به وارسی محله، اما کاراگاه آن دنبالشون نرفت. عوضش نشست لبه ایوون و گفت: نباید اینو به شما بگم، اما حالا که دارم پیرتر میشم همه جا کم میارم. با دست به زانواش کوبید. اگه کسی میدیدمون خیال میکرد من و کاراگاه آن دوستای قدیمی توی روستا هستیم. پرسیدم: بیماری دارین؟ شروع کرد به شمردن. دیابت، آرتروز، فشار خون بالا، مرضی نمونده که نداشته باشم. همشم به خاطر تعقیب کردن این یاروه. حالم ازش به هم میخوره. پرسیدم: خب چرا خودتونو بازنشسته نمی کنید و نمیرید یه جای آروم؟ گفت: بالاخره به آرامش میرسم وقتی بذارنم توی قبر. گفتم: طبعا از قبر راحت تر که نداریم. لحظه ساکت موندیم. کاراگاه گفت: مگه همه یه همچین کاری ندارن؟ کار زمین مونده ای که باید تا قبل از مرگ تمومش کنن. مکسی کردم و گفتم: معلومه که دارن، منم یکی دارم. چی؟ چیز قابل عرضی نیست. یکی از دانشجوها گفت که شما هنوز دنبال دستگیر کردن اون جهانی هستین. گیریم دستگیرش کردیم، به چه دردی میخوره؟ دیگه که نمیتونین بندازینش پشت میلای زندون. گفت: نمیدونم چرا مدام برمیگردم سراغ اون پرونده ها. این روزام هی بیشتر بند میکنم بهش. کم کمش باید به گوش قاتل برسونم یکی هست که فراموشش نکرده و هنوز دنبالشه. اینجوری خواب راحت رو ازش میگیرم. خب کاراگاه آن، تو که میدونی قتل چیه؟ صحنه جرمی که غرق خون باشه چه شکلیه؟ قتل و قدرت تغییر ناپذیرش. چیزی تو این کار هست که افسونمون میکنه و ما رو میکشونه توی خودش. ولی کاراگاه آن، من همیشه تخت میخوابم. گفتم: به هر حال باید مراقب سلامتیتون باشین. من که این روزا مدام همه چیز فراموشم میشه. گفت: اما نسبت به سنتون سرحال و روپایید. پرسیدم: مگه میدونین من چند سالمه؟ حس کردم جا خورد، اما به روی خودم نیاوردم که فهمیدم و حرفو عوض کردم. دکتر میگه مغزم داره پلاسیده میشه، یکم دیگه درست مثل یه گردوی خوش شده میشه. کاراگاه آن ساکت موند. اضافه کردم: شاید تا فردا دیگه یادم نمونه به دیدنم اومدین. دانشجوها رفتن، اما از تب و تاب من کم نشد. دلم میخواست بنشونمشون و همه چیو تعریف کنم، دستشونو بگیرم و از قتل اول تا آخر قدم به قدم ببرمشون. تک تک این قتلا هنوز جلوی چشم من. اونا حتما با شیش دنگ حواسشون به من گوش میدادن. بچه ها، توی اون اسناد و مدارکی که جلوی روتونه هیچ چیز دندونگیری وجود نداره، یه مش مسند و مفعول. اگه سر هر جمله بذارید نام فرضی متهم، خود این نام فاعل این جملات منم. داشتم میمردم که هویتمو براشون فاش کنم، اما موفق شدم جلوی خودمو بگیرم. هنوز یه کار مونده که انجامش بدم. باید سری به مرکز شهر می زدم. وقتی برگشتم قشنگ پیدا بود که در نبودم کسی وارد خونه شده. طرف حواسش جمع بوده، اما شک نداشتم یکی توی خونه رو گشته. هرچقدر همه جا رو زیر رو کردم باز یه چیزایی نبود که نبود. حتما یکی برشون داشته. یعنی دزد بوده؟ قبلا هیچ وقت ازم دزدی نشده بود. اونی که از سر کار برگشت خونه بهش گفتم کسی به خونمون دستبرد زده. نگاه دلسوزانه‌ای بهم انداخت و گفت هیچ چم چنین اتفاقی نیفتاده.